سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زمین لرزه در شهرستان بستک یک کشته بر جای گذاشت. انفجارها در برابر هتلی در پایتخت سومالی دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. پلیس جمهوری چک تروریستی بودن انفجار در منزل سفیر فلسطینی در پراگ را رد کرد. زمین لرزه در شهرستان بستک یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان امداد هلال احمر ایران گفت در ساعت 6:43 دقیقه صبح پنجشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر در شهرستان بستک در استان هرمزگان به وقوع پیوست. به افزود در این زمین لرزه یک نفر جان خود را از دست داد و 30 نفر نیز زخمی شدند. به گفته این مقام هلال احمر 12 امدادگر به محل حادثه اعزام شدند. وقوع سه انفجار در برابر هتلی در پایتخت سومالی شب گذشته دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس سومالی، خودروهای بمب‌گذاری شده شامگاه چهارشنبه در برابر هتل الجزیره در نزدیکی فرودگاه موگادیشو منفجر شد. ساکنان این هتل معمولاً خارجیان یا مقام‌های دولتی هستند. الشباب، گروه مرتبط با القاعده در آفریقا، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. پلیس جمهوری چک اعلام کرد شواهدی مبنی بر تروریستی بودن انفجار در منزل سفیر فلسطینیان در پراگ که به کشته شدن او انجامید در دست نیست. به گفته مقام‌های پلیس چک، جمال الجمل، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در پراگ، روز چهارشنبه هنگامی که می‌خواست است در گاوصندوق قدیمی را باز کند، دستگاه دزدگیر روی این گاوصندوق منفجر شده و به زخمی شدن و سپس مرگ او انجامیده است. مقام‌های فلسطینی نیز گفتند که این صندوق از ساختمان قدیمی سفارتخانه به ساختمان جدید منتقل شده بود. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، امروز پنجشنبه هنگام رفتن به دادگاهی در اسلام آباد به دلیل درد قفسه سینه به بیمارستان نظامی راولپندی منتقل شد. این دادگاه ویژه قرار است به اتهام خیانت او به کشور رسیدگی کند. پرویز مشرف که صلاحیت این دادگاه را زیر سوال برده، تا به حال دو بار از حضور در دادگاه خودداری کرده است. او به اتهامات مختلف در پاکستان تحت تعقیب قضایی است. مجلس شورای اسلامی 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را برای پاسخگویی به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است هفته آینده 11 وزیر در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر شوند و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار است در صحن علنی مجلس به سؤال یک نماینده پاسخ دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه از میزان زیاد سوالات نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. قرار است مذاکرات آتش‌بس میان دولت سودان جنوبی و شورشیان از روز پنجشنبه امروز در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی آغاز شود. خبرگزاری فرانسه از ورود هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف به این شهر در عصر چهارشنبه خبر داده است. نماینده ویژه سازمان ملل در جوبا پایتخت سودان جنوبی گفته است همین که دو طرف هیئت‌هایی برای مذاکره فرستاده‌اند مثبت است. درگیری‌ها در سودان جنوبی از دو هفته پیش پس از آنکه رئیس جمهوری معاون سابق خود را به طراحی کودتا متهم کرد آغاز شد. شورشیان هم اکنون بخش بزرگی از شهر بور را در تصرف خود دارند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم به برنامه هفتگی نماگر گوش کنید از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر دیگر که در آن کمی از تورم و روند کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های اخیر برایتان خواهم گفت. نخست مروری داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
حسین راخفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته است، مبارزه با فساد اقتصادی را اصلی ترین گام دولت 11 توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، پدیده سرمایه‌داری خویشاوندی و رفاقتی طبیعی نیست از نظام‌های اقتصادی ناکارآمد در عمده کشورهای در حال توسعه. آقای راخفر تاکید می‌کند که در این نظام خویشاوندی و رفاقتی آنهایی که به مقامات سیاسی که سیاست‌های اساسی را تنظیم می‌کنند نزدیک‌تر هستند از مواهب و امتیازاتی برخوردار می‌شوند که ارزش اقتصادی بزرگی برای آنها در پی دارد. این اقتصاددان شیوه سرمایه‌داری خویشاوندی را دارای چند اشکال عمده می‌داند. از جمله آنکه به نوشته آقای راخفر این شیوه سرمایه‌داری تخصیص غلط منابع را ترغیب می‌کند. به باور این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، نظام‌های خویشاوندی در نهایت وابسته به ارتباط‌های شخصی با بعضی از عوامل دولتی هستند و به این ترتیب تعهدات دولت در قبال این افراد فقط تا جایی می‌تواند تداوم یابد که دولت خاصی در قدرت باشد. حسین راخفر در بخشی از این تحلیل خود می‌نویسد که در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بلند مدت غیر منطقی و غیر اقتصادی می‌شود. ضمن آنکه سرمایه‌داری خویشاوندی پیامدهای منفی برای توزیع درآمد دارد. او در پایان یادداشت خود موضع رئیس دولت 11 در مبارزه با فساد اقتصادی را جدی‌ترین سیاست اقتصادی برای اصلاح فضای کسب و کار کشور و تبدیل فضای انحصاری کنونی به یک فضای رقابتی ارزیابی می‌کند. آقای راخفر رویکرد مبارزه با فساد را اصلی‌ترین راهبرد دولت 11 نام می‌گذارد که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه موفقیت در برنامه‌های اقتصادی آن وابسته به موفقیت در این حوزه است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته است، ابلاغیه اخیر ریاست جمهوری ایران به معاون اول خود برای مبارزه با فساد را به عنوان یک نقطه عطف در مجموع تلاش‌های دولت جدید محسوب کرده است. آقای مؤمنی این تذکر را نشانه پدیدار شدن بلوغ فکری کافی نزد دولت مردان تلقی کرده است. این اقتصاددان تاکید کرده است که بیگمان در شرایطی که ساختار نهادی به ارث مانده از دولت قبلی به گونه است که سوداگری، واسطه‌گری و تجارت پول به طرز غیر متعارفی کم دردسرتر، کم خطرتر و پربازده‌تر از فعالیت‌های تولیدی است، امکان برون رفت از دور باطل رکود تورمی وجود ندارد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افت رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی مرتبط با فساد و شفافیت بین‌المللی معتقد است که بیشترین فشارها به نام عدالت و به نام مبارزه با فساد بر عامه مردم و تولید کنندگان تحمیل شد. او در جای دیگری از یادداشت خود ابراز امیدواری کرده است که مسئولان دولت جدید هرگز از یاد نبرند به نام عدالت آنچنان فلاکتی به اقتصاد ایران تحمیل شد که در سال پایانی دولت احمدی نژاد شاخص فلاکت دقیقاً 2 برابر سال آغاز مسئولیت آن دولت شده بود. به نوشته آقای مؤمنی، اقدام رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد صرفاً در حد منعکس کردن یک حساسیت درست قابل قبول است. اما او در ادامه تاکید کرده برای آنکه این حساسیت درست در عمل برای نظام ملی دستاوردی داشته باشد، باید طراحی نرم افزارهای مورد نیاز برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی در کادر یک برنامه ملی پیشگیرانه با فساد مالی به یک تیم صاحب صلاحیت سپرده شود که از این طریق به معنای دقیق کلمه برانگیزاننده امید برای تولید کنندگان و مایوس کننده راندخاران، رباخاران و سوداگران باشد.
گاه شمار وعده ها.
از روزی که حسن روحانی سکان دولت 11 را در دست گرفته یا حتی قبل از آن در رقابت های انتخاباتی، بحث کنترل نرخ تورم و کاهش این شاخص کلان اقتصادی مورد توجه او و دولتش بوده است. کاهش نرخ تورم از نخستین وعده‌های حسن روحانی بود که در گزارش 100 روزه نخست کاری او در تلویزیون دولتی ایران نیز کمی و عددی شد.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که در ماه‌های اخیر به طور منظم منتشر می‌شوند، تایید کننده برنامه دولت 11 برای کنترل نرخ تورم هستند. در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالا و خدمات شهری در آذر ماه امسال نشان از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهش 2.3% به 29.6% در این ماه رسیده است که این نرخ از توفیق نسبی دولت در کنترل نرخ تورم پرده بر می دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال 92 بیش از 42% بود که در خرداد ماه امسال حتی به بیش از 45% رسید. حال کاهش 15% نرخ تورم نقطه به نقطه ظرف 6 ماه کاهش شدید شتاب افزایش نرخ تورم را نوید می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال نیز به روایت بانک مرکزی ایران به 39.3% رسیده است که نسبت به نرخ تورم یک ساله منتهی به آبان ماه کاهشی کمتر از 1% داشته است. روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذر ماه امسال نیز از کاهش شتاب نرخ تورم و کم شتابتر شدن افزایش قیمت‌ها حکایت دارد، اگرچه اعداد ارقام آن با گزارش بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد. اما این گزارش نیز روند کاهش نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تایید می‌کند. بر اساس روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذر ماه، نرخ تورم یک ساله منتهی به آذر ماه امسال 35.5% بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی 0.4% داشته است. تورم نقطه به نقطه آذر ماه امسال نیز به روایت مرکز آمار ایران 28.8% است که با کاهشی 1% نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه همراه بوده است. این آمار ارقام اگرچه آمار ارقام افتخارآمیزی برای نرخ تورم نیست، اما روند کاهشی نرخ تورم راه رسیدن به نقطه هدف دولت یعنی تورم 35% تا پایان امسال را هموار می‌کند. ضمن اینکه باید توجه داشت این آمار ارقام به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات در ایران نیستند و تنها از کاهش شتاب نرخ تورم در ایران روایت می‌کنند. توضیحی که محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران نیز مجبور شد در یک برنامه تلویزیونی درباره این آمار ارقام ارائه کند.
یک بخش از کارهایی که الان دولت انجام داد تلاش کرد که این حجم نقدینگی که یا در واقع رشد نقدینگی رو، مبالغ قابل توجهی نقدینگی رو توی اقتصاد پمپاژ میکنه، این رو مهارش بکنه با سیاست‌های واقع بینانه. مطلب دیگه که باعث افزایش تورم میشه فشار هزینه است، یعنی اگر قیمت عوامل تولید افزایش پیدا بکنه قیمت نهایی یا قیمت تمام شده کالا هم بالا میره. آقای دکتر روحانی به شدت حساس بودن از اینکه هیچ یک از کالاها بدون منطق افزایش قیمت داده نشه. عامل سوم اون انتظارات تورمیه. خوشبختانه در این ارتباط هم با توجه به ثبات نسبی که تو اقتصاد ایران پیدا شد، شما قیمت ارز رو ببینید همواره در یک حدی خودش رو تثبیت کرد. ثبات به مراتب بهتر هست از یک کاهشی که بی ثبات باشه.
انضباط مالی دولت 11 هم، کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای پرداخت یارانه‌های نقدی و بالاخره کاهش انتظارات تورمی که از پس مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به وجود آمده از مهمترین دلایل کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر بودند که کارشناسان اقتصادی برای بیان دلایل این کاهش به آنها اشاره می‌کنند. همزمان با کنترل نسبی روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تحلیلی برای کاهش نرخ تورم توصیه‌هایی به دولت و بانک مرکزی کرده است. بر اساس این گزارش، چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بوده که البته در این گزارش تصریح شده که این چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی در ایران قابل اجرا نیست. با این حال، در گزارش این مرکز تاکید شده که دولت و بانک مرکزی برای مهار غول تورم در ابتدای راه باید هدف‌گذاری تورمی داشته باشند، چرا که این هدف‌گذاری بانک مرکزی را ملزم می‌کند که همواره نگاهی به آینده داشته باشد. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که دولت باید با تفکیک اجزای پایه پولی، سهم و سقفی برای افزایش هر کدام از اجزای پایه پولی تعیین کند تا با رعایت آن سقف‌های رشد پایه پولی و نقدینگی متوقف شود. روند کاهش شتاب افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر این امیدواری را در میان فعالان اقتصادی زنده کرده است که اقتصاد ایران دست کم از چنگال یکی از چالش‌های توأمان رکود و تورم تا حدودی رهایی یافته تا برای چالش بزرگ دیگر فکر کند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنین از نوشین سید حسینی همکارم که در اجرای این نمایر من رو یاری داد سپاسگزاری می‌کنم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.